أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أدله بوجودی که برای اثبات مشروعیت حق تألیف و حق اختراع و نظائر این از حقوق فکری و معنوی بیان شده، یکی از اون وجوه تمسک به ادله ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه هست که با توجه به ولایتی که برای فقیه نسبت به امور عامه ای که مصلحت جمعی اقتضا دارد، با توجه به مطلب در مورد حق التألیف هم می شود از این قاعده و از این نظریه استفاده کرد و اون آثار متوقع در مورد حق التألیف و حق الاختراع را اثبات کرد. تقریب استدلال به ولایت فقیه در این مقام به همون نحوی که در بحث شخصیت حقوقی استدلال می شود به نظریه ولایت فقیه، دو تا تقریب هست و از دو راه تقریب شده یا تقریب می شود اثبات مشروعیت. تقریب اول عبارت از اینه که قبلا در شخصیت حقوقی هم مطرح شده، عبارت از اینه که با توجه به اینکه از نای شارع ولایت بر امور عامه به فقیه ارجاع شده و موکول شده به فقیه و برای فقیه ولایت در امور عامه قرار داده شده، با ادله‌ای که دلالت بر این جهت داره، یکی از مواردی که از امور عامه هست و از باب مصلحت جای تدخل و مداخله کردن فقیه هست، اینه که خود همین مواردی که اشخاص کتابی را تألیف میکنند یا وسیله ای را اختراع میکنند، با ولایتی که برای فقیه ثابته در این مورد ولو فی حد نفسی و به حسب احکام ابتدایی شریعت برای مؤلف حق تألیف قرار داده نشده و اعتراف به حق برای مؤلف به حسب حکم ابتدایی شریعت نشده، ولی با توجه ولایتی که فقیه داره میاد اعتبار میکنه این حق را برای مؤلف به خاطر اینکه مصلحت عامه اقتضا میکنه که این مؤلف بتواند اثر تألیف شدهش را خودش در اختیار داشته باشه و دیگران نیاین سوء استفاده بکنن و زحمت او را به هدر بدهن زحمت او را. خب این امری است که جز مسائلی است که در جامعه نوع مردم مبتلای به این هستند و به خاطر رعایت مصالح عامه فقیه میاد اعتبار میکنه ثبوت این حق را برای مؤلف، ثبوت این حق را برای مخترع، از راه جعل این حق بر اساس ولایتی که فقیه در این قسمت داره، به همون نحوی که در شخصیت حقوقیه گفته شده بود به اینکه فقیه میتواند اعتبار بکند این شخصیت حقوقیه را برای بانک یا برای این شرکت خاصی که داره کارش را شروع میکنه، مؤسسه خاص، خود همین ماهیت شخصیت اعتباریه، شخصیت حقوقیه اعتبار بشود به وسیله فقیه به خاطر ولایتی که فقیه داره. این تقریب اول که اعمال ولایت می شود روی خود جعل حق و اعتبار این امر وضعی برای مؤلف و مخترع. این یک تقریب. تقریب دوم عبارت از اینه که نه، به لحاظ آثاری که در مورد حق تألیف مورد نظر هست، به لحاظ آثاری که در حق تألیف مورد نظر هست، به لحاظ آثار فقیه دخالت میکنه. مثلا در اثر ثبوت حق این بود که دیگران بدون اجازه او تکثیر نکنند، ناشر بدون اجازه مؤلف تکثیر نکنه. خب اینجا ولو حق تألیف به حسب حکم ابتدایی شریعت ثابت هم نباشه، ولی فقیه به خاطر مصلحت عامه امر میکند دیگران را یا نهی میکنه دیگران را نسبت به افعالی که در این زمینه بخواهد انجام بدهند. من میکنه ناشر را از تکثیر کتاب مؤلف بدون اجازه او، یا همونطور که در فقه العقود هم توضیح داده شده، ممکنه بگه که در اینجا حتی معامله‌ای که انجام میشود به صورت ولو معامله شرعی نباشد، مؤلف حق مؤلف حق شرعی برای تألیف نداشته باشه، ولی اگر قرارداد بست با ناشر حق و تألیف در مقابل حق و تألیفش مثلا 100 میلیون پول میخواهد، اینجا فقیه امر میکند این ناشر را به این که اگر خواستی تکثیر بکنی کتاب او را، این 100 میلیون را به او بده. امر میکنه به اعطای اون عوض معلوم در مقابل برای تکثیر کتابش. اونی که از آثار مورد احتیاج هست، فقیه به لحاظ این آثار تدخل میکنه، امر و نهی میکنه نسبت به این آثار. این تقریب دوم. نسبت به تقریب اول که تدخل فقیه از راه اعتبار و جعل در مورد این حق باشه که موضوع اثر از همون اول بیاد موضوع اثر را جعل بکنه و اعتبار بکنه، آیا این تقریب تمام هست یا تمام نیست؟ در بحث شخصیت حقوقی اشکالاتی به این تقریب شده که اون اشکال اینجا هم وارد میشه. یکی از اون اشکالات که در فقه العقود در همون بحث شخصیت حقوقی به تقریب اول شده بود، به تقریب اول شده، عبارت از این بود که بله، ما ولایت برای فقیه را به هر دلیلی که از راه هر دلیلی که اثبات بکنیم، ولی ولایت ثابت بر فقیه به ای دلیل ثبتت این ولایت، اطلاق نداره نسبت به مواردی که نسبت به اون مقداری که در اون مقدار مخالف با حکم ابتدایی شریعت باشه، مخالف با حکم ابتدایی شریعت باشه، یا به عبارت دیگر که در همونجا در فقه العقود اومده، ولایتی که از ناحیه ولایتی که به فقیه داده شده از ناحیه نظام، یک نظام تشریعی، نظام شریعت به فقیه ولایت داده شده دیگه، در نظام تشریع به فقیه ولایت داده شده. این ولایتی که به فقیه داده شده در نظام تشریع اونقدر سعه نداره که شامل مواردی که نقض بقیه یا احکام شریعت میشه، شامل موارد نقض بشه. اونقدر سعه نداره که نقض خود شریعت هم ازش به دست بیاید. ولایت در این حد که خروج الان نظام شریعت باشه، این اختصاص به ولایت در دایره شریعت اسلام، ولایت برای فقیه در دایره شریعت اسلام نداره. در هر قانونی، در هر شریعتی، در مقام تقنین، در کنار قانونهای دیگهی که برای مقنن وجود دارد، مقنن اونها را قرار داده، اگر در یک قانون تقنین و تشریع اعطای ولایت به شخصی بشود، متفاهم عرفی اینه که اون ولایت دارد، اون شخص ولایت دارد، ولی در محدوده بقیه احکام شریعت، با حفظ بقیه احکام شریعت، نه در حدی که مصادم باشد و ناقض باشد نسبت به بقیه احکام شریعت که خروج علا نظام تشریع حساب بشه. متفاهم عرفی از اعطای ولایت به هر شخصی در هر قانونی اینه که این ولایت او محدود، شامل موارد تصادم با احکام ابتدای شریعت نمیشه. این قبلا این به عنوان یک اشکال در فقه العقول مطرح شده، در توضیح این اشکال هم بیان شده بود که این در حقیقت نکته عقلایی این امر اینه که سر از نقض غرض در میاره، چون هر شریعتی وقتی یه احکام ابتدایی را جعل کرده است روی مساله و مفاسدی که خود مقنن و شارع در نظر گرفته، روی مساله و مفاسد یا احکامی را برای اشیا به حسب حکم ابتدایی جعل کرده است، بعد در کنار این جعل احکام به امر به اطاعت از شخص خاصی بکنه، مثل این که بگه که بر فرزند اطاعت پدر لازمه، یا بر زوجه اطاعت از زوج لازم هست. اگر در کنار مجعولات این حکم اینجوری را جلب کنه، یا بگه اگر شما نذر کردید به نذرتون، اگر شما ملتزم شدید به التزامتون باید عمل بکنید، در کنار احکام شریعت، احکام اصلی شریعت، احکام ابتدایی شریعت، اگر امر امضایی داشته باشه یا امر به طاعت نسبت به شخص خاصی داشته باشه، من الزوج و والدین و امثال اینها، اگر این دومی، این امر به طاعت یا این تکالیف امضاییه بخواهد اطلاق داشته باشد و موارد تصادم با اغراض اولیه شریعت را بگیره، این معناش اینه که مقنن نسبت به اغراض خودش اهمال کرده، نقض میکنه. خود مقنن اغراض خودش را نقض میکنه و نقض غرض هم از حکیم واقع نمیشه، از حکیم صادر نمیشه. نکته عقلاییش اینه. البته اون چی که در فقه العقود اومده در حد تعبیر اینه که مفهوم عرفی اعطاء الولایه به شخص اینه، ولی این مفهوم عرفی قابل توجیه و تقریب به اینه که برمیگرده به نقض غرض. خب اینجا وقتی که دایره ولایت اطلاق نداشته باشه، زیر باشد به حفظ احکام ابتدایی، در چارچوب احکام ابتدایی، در همونجا در فقه العقود در بحث شخصیت حقوقی توضیح داده شد که در این موارد طبعا دایره ولایت برای فقیه منحصر می شود به جایی که یا در اون مورد شارع حکم الزامی نداشته باشد، بلکه مورد از موارد ترخیصیات باشد، مورد از موارد ترخیصیات باشد که به تعبیر مرحوم آقای صدر ازش تعبیر به منطقه الفراغ میشه، حکم الزامی نداره. مورد امور ترخیصی است، مباحات شارع اختیار را به مکلف واگذار کرده. یا اگر مورد حکم الزامی باشه، تضاهم بین احکام الزامیه وجود داشته باشه که این احکام الزامیه چون مربوط به عامه المؤمنین، عامه الناس هست، از امور عامه هست، علاج این تضاهم به ید فقیه هست. اگر در تکلیف شخصی زید با دو تا واجب با هم تضاهم پیدا کردن، خب باید سراغ اهم بره، مهم را فدای اهم بکنه. یا اگر یک واجبی با یک حرامی تضاهم پیدا کردن، عبور از ملک غیر مقدمه برای انقاض غریق بود، حرام با واجب تضاهم پیدا کرد، در امور شخصیه متصدی علاج تضاهم خود مکلفینه، ولی در امور عامه متصدی علاج تضاهم فقیه هست. و اینکه دایره بله دایره ولایت فقیه یا در امور ترخی در جایی که تکلیف الزامی در کار نباشه، یا اگر مورد تکلیف الزامی باشه، از مورد ابتلا از موارد تضاهم در امور عامه باشه که علاج این تضاهم به ید فقیه هست. در امور عامه تصمیم گیرنده فقیه هست که مساله عامه را در نظر میگیره، مساله اون جهت اهم را مقدم بر جهت مهم میکنه. اونی را که ولایت معتاد از ناحیه تشریع و نظام قانون گذاری به شخص، این چنین محدودیتی در او هست. خب این بر اساس این محدودیت اگر در جایی فرض بکنیم که در مثلا همون شخصیت حقوقی فرض کردیم که شارع قبول نداشته باشه بانک را به عنوان شخصیت حقوقی، در نظر شارع معاملات صادر از این شخصیت حقوقی کل عدم باشه، فقیه اگه بخواهد جعل بکنه این شخصیت حقوقی را، به اعتبار بکنه این شخصیت حقوقی را در حالی که نظر شارع الغای او بوده و نفی او بوده، میشه از موارد تصادف با حکم ابتدایی شریعت. در محل بحث هم به عینه همون تطبیق انجام میشه. در مورد حق تعلیف اگر فرض کردیم که از ادله دیگر به حسب حکم ابتدایی شریعت ما نتوانستیم اثبات بکنیم که مؤلف حق تعلیف داره، اگر نتوانستیم اثبات بکنیم، یعنی از نظر شارع این ملغا هست، این حق یک رابطه اعتباری بین شخص و بین اون متن تعلیف شدهش وجود نداره. اگر وجود نداشته باشه فقیه بخواد اعتبار بکنه، این اعتبار به جعل فقیه میشه از مواردی که فقیه دخالت کرده است در حالی که تصادم داره با حکم ابتدایی شریعت. روی حساب نمیشه از دلیل ولایت فقیه این مطلب را استفاده بکنیم. این تقریب اول که حتی این یه اشکال دیگه خود، حالا باب تضاهم اونجا در نسبت به امور عامه یه واجبه، امر واجبی داشته باشیم یا امر نسبت مفسده عظیمه، مثال هم زدند، مثلا اگر جای فرض بکنیم که حج، رفتن به حج به صورت عام در یه جایی برای یه کشوری، مردم یه کشوری بخوان به حج برن، از یک طرف انجام دادن واجب هست، ولی با توجه به اینکه این امر امر جمعی هست، از یک کشور یک مثلا 100 هزار نفر بخوان برن، این مربوط به در اینجا اگر رفتن این 100 هزار نفر از این کشور مفسده عظیمه بر این مترتب بشه، موجب وهن مسلمین بشه، وهن اسلام بشه، یا به هر نحوی که مفسده عظیمه بر این مترتب بشه، خب علاج تزاحم با فقیه است. فقیه که نسبت به امور عامه دخالت میکنه، اینجا میگه به نظر من این چون مفسده عظیمه برش بار هست، امسال رفتن به حج تعطیل بشه. رقاب قدرت این را داره که حج را تعطیل بکنه، ولی از باب این که نسبت به این امر که به جز امور عامه مسلمین هست مفسده عظیمه مترتبه، به علاج تزاحم هم در امور عامه با فقیه متصدی امور عامه. حالا در مانعنفی، فرض این که حق و تعلیفه، در حق تعلیفه اینجا ما فرض این که دو تا حکم الزامی باید داشته باشیم دیگه. تزاحم بین دو تا حکم الزامی کجاست؟ در اون مورد باید یک اون در مثل تعطیل حج دو تا حکم الزامی هست، یکی وجوب الحج، رفتن به حج که ناشی از مصلحت ملزمه در اینه که از دلیل لله علی الناس حج البیت استفاده میشه. در کنار او یک مفسده عظیمه هم مترتب هست که مثلا بر موجب وهن مسلمین میشه، موجب تضعیف دین میشه. خب این که تضعیف کردن دین به کاری که موجب تضعیف دین باشد جایز نیست، حرامه، این هم دلیل خودش را داره دیگه، یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی دلالت بر این میکنه، اقتضا میکند که کاری که در اون کار تضعیف دین هست انجام نشه. خب اینجا از مواردی است که این مصلحت ملزمه، تحصیل این مصلحت ملزمه در حج که انجام دادن حج باشه، تضاحم پیدا میکنه با مفسده ای که در اینجا مترتبه. خب اگر اون مفسده، اون ملاکی که ملاک مفسده ای که در تضعیف دین هست مهمتر هست از مصلحت ملزمه ای که در انجام دادن حج، خب اینجا طبعا حکم تابع اون حکم فعلی بر اساس اون اقوال ملاکین و اهم الملاکین تنظیم میشه دیگه. خب این در اونجا اینه، ولی در مورد حق و تعلیف فرض اینه که اینجا ما اینطور نیست که از موارد تضاحم بین دو تا حکم الزامی باشه. یه جهت وجوبی باید تضاحم مال جاییست که یا باید بین دو تا واجب تضاحم باشه، یا بین یک واجب و حرام، یا دو تا حرام. اینجا صغرا نداره این قسمت، یعنی تضاحم بین تکلیفین الزامینه در مثال حق و تعلیف صغرا نداره. بالاخره نهایتش اینه که در اینجا این حق و تعلیف را نداره، خب اینجا دیگه تکلیف وجوبی که در کار نیست. وقتی حق و تعلیف را نداره، مقتضای قاعده در این موارد اینه که این مقتضای قاعده اینه که این برای دیگران تکفیر بدون اجازه او جائز باشه، یا تولید اون وسیله اختراع شده بدون اذن مخترع جائز باشه. این یه جهت دیگه. اون جهت
منع دیگران از تصرف در این مال یا در این کتاب حرام است، این حکم الزامی. از اون طرف هم داریم که من، یعنی دارای مفسده است، از اون طرف من نکردن هم حرام است.
من نکردن حرامه؟ چرا؟
خود اون این که ما... اگه ما بگیم که، یعنی اگه اون که حق تعلیف وجود نداره، خب اون کسی که مالک است بهش میگیم که حرام است بر تو که منع کنی دیگران را در تصرف در این مال.
حالا این که بخشید الان ما در این تقریب اول این بود که در این تقریب اول فقیه مستقیمن می آید حق تعلیف را برای مؤلف اعتبار می کنه. این اعتبار کردن حق تعلیف، این که از باب تضاحم نیست که، این خود این مستقیمن اعتبار می کنه. منتها در جواب و در مناقشه به این تقریب گفته شده که فقیه نمیتواند اعتبار بکنه، چون در جایی که خود شرع فی حد نفسی قانون داره، فقیه حق جعل چنین قانونی را نداره، فقیه حق چنین قانونی را نداره. بله، در مورد بله فقیه حق چنین قانون داره. اونی که برای فقیه به عنوان حق قرار داده شده، حق دخالت، اینه که در جایی را که شارع ترخیفی نداده، ببخشید ترخیص داده، الزامی نکرده، اونجا فقیه اگه مصلحت دید میتونه امر بکنه، اون الزام بکنه، که اونم حرف دیگه، اون امر به انجام عمل داخل در تقریب ثانی میشه. الان ما تقریب اول رو میخوایم حساب کنیم که فقیه بیاد جلب بکنه این حق را به عنوان یک اعتبار وضعی، ولو در شریعت به حسب حکم ابتدایی چنین جعلی وجود نداشت، فقیه بیاد به عنوان قانون این را جلب کنه. آیا این ممکنه یا ممکن نیست؟ اشکال به تقریب اول اینه.
ولایت مطلقه فقیه که میگن که مثل احکام ثانویه میتواند احکام ابتدایی را در جایی که مساله عمومی اقتضا بکنه تغییر بکنه یا تخصیص بده.
خب اشکال این دیگه، این اشکال به این وارد به این نفع نمیشه، مگر اینکه از داخل در یکی از این دو عنوان باشه، در یا در منطقه الفراغ باشه، یا این، چون فقیه که حق تشریع رو نداره، اون بله نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این که ولایت بر تشریع داره و اعمال هم شده است، عملا هم اثباتا هم واقع شده مواردی که رسول الله تشریع کرده، جای اشکال نیست. و اجازه هم بله مثل ولایت بر تشریع، این که در نظریه ولایت فقیه یک قول اینه که به نحو مطلق ولایت دارد، اون ولایتی که گفته میشه که فقیه ولایت دارد مقصود ولایت اجرا هست، نه ولایت تشریع. و الا اون بزرگوارم که به صورت مطلق میفرمود که ولایت مطلق است مثل ولایت رسول الله است، ولایت در تشریع را که نمیفرمود که، ولایت در اجرا، همونطور که مرحوم شیخ در بحث همونطور که مرحوم شیخ در کتاب البه فرموده که اینجا در مورد فقیه دو تا منصب که منصب افتا، منصب قضا هست، مورد تسالم هست، مورد اتفاق، منصب سوم که آیا ولایت دارد، فقیه ولایت داره یا نه، محل خلافه، اون ولایتی که در کنار افتا میشه گفته میشه مقصود ولایت بر ولایت اجرا هست، نه ولایت بر تشریع. ولایت بر تشریع را به نحوی که رسول الله داشته باشه، این را کسی نگفته در مورد فقیه. بله ولایت بر تشریع احکام در مورد رسول الله ثابت هست و عمل هم شده، پیاده هم شده. نسبت به معصومین علیهم السلام همون ولایت بر تشریع امکاناً از جهت امکان ثابته، ولی مورد خاصی که ما در روایت پیدا بکنیم که ائمه تشریع کرده باشند به عنوان حکم ابتدایی شریعت، حکم را تشریع کرده باشند، چنین چیزی در مورد اون تشریع نیست. حالا میگم اگر هم بشه اون تشریع، اون در مقام اجرا امر به اعطای زکات فرمودن، ولی حالا اگرم باشه در مورد ائمه هست، ولی در مورد فقیه چنین چیزی نیست. این یه اشکال. اشکال دوم اینه که حتی در نسبت به ولایتی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم وجود داره، حتی در قسمت تشریع، در روایات متعدد ما این ولایت بر تشریع هم اطلاق نداره، مواردی را که تصادم با احکام ابتدایی شریعت داشته باشه اونجا را هم بگیره. چرا؟ به جهت اینکه در عده از در روایات متعددی ما داریم که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، در خصوص روایت میسمی هم وارد شده که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احکام را جعل میکنه، ولی جعل احکام از نایه رسول الله مال جایی است که از نایه خداوند متعال درش فرضی وجود نداشته باشه، و الا جایی که درش امر از نایه خداوند متعال هست یا نهی از نایه خداوند متعال، در اونجا هم رسول الله ولایت نداره. دایره ولایت رسول الله هم جایی است که در مرتبه قبل از نایه حکم الهی، از نایه خداوند متعال بله دخالت نشده باشه و جعل حکم نشده باشه. حالا این قسمت تقریب اول که در اونجا در بحث شخصیت حقوقی مطرح شده و به همون کیفیت در بحث حق هم قابل تطبیق هست، ولی در فقه العقود تقریب اول را نگفته. ولی این تقریب اول این اشکال اینجوری داره، یه اشکال همون اشکالی است که خود فقه العقود در شخصیت حقوقی کرده که اصلا ذاتاً دایره ولایت فقیه زیغ هست. اشکال مناقشه دوم این بود که اگر ذاتاً هم زیغ نباشه، با ادله منفصله، با مقیدات منفصله مثل لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق و اون چه که در روایت میسمی اومده، دایره ولایت زیغ میشه. حالا این که مربوط به تقریب اوله، تقریب اول قابل التزام نیست به خاطر این اشکالات. تقریب دوم که در فقه العقود از این تقریب استفاده شده عبارت از اینه که ما میگیم که فقیه بالاخره در اون جایی را که حداقل در اون جایی که پای الزام شرعی در کار نیست، مورد ترخیصیات منطقه الفراق هست، فقیه اگر مصلحت دیده، اگر ضرورت یک جایی دیده، حق دخالت را داره دیگه. خب در مانعنفی هم ما میگیم که فقیه در نسبت به موارد حق و تعلیف وضعیت جامعه را که نگاه میکنه با توجه به خصوصیاتی که در بلد هست، یه افرادی اومدن که زحمت کشیدن یه کار فکری را انجام دادن، دیگری بخواهد بدون اجازه این صاحب فکر، صاحب تعلیف یا صاحب اختراع بخواهد در کار او تصرف بکنه، این برخلاف مصلحت عامه است. اینجا فقیه مصلحت میبینه، به خاطر مصلحت دیدن یا به اسباب ضرورت امر میکنه به این که در اینجا که این غیر مخترع اگر بخواهد در کار او تصرفی بکنه به تکثیر، به تولید، اینها باید از او اجازه بگیره، بدون این کار را انجام ندهد. یعنی من میکند غیر مؤلف را از این از تکثیر نسبت به این چیز میکنه، بله من میکنه نسبت به اگر بدون اذن او اگه تألیفم کرد، اون مؤلفش مؤلف درخواست کرد، گفت که بالاخره زحمت من رو به هدر دادی، بالاخره سوء استفاده از زحمت من کردی، باید در مقابل این حق و تألیف من مبلغی 100 میلیون کمتر بیشتر پول بدی. خب اینجا اگر مصلحت جمعی اقتضا، مصلحت عامه اقتضای مطلب رو بکنه، فقیه امر میکنه این ناشر را، این تابع و تکفیر کننده اختراع را، به اینکه این را دفع کنه. خود دفع این که مثلا 100 میلیون را بدهد که از محرمات در شریعت نیست که دادن پول از نایه ناشر به این که از محرمات در دایره شریعت نیست، محرمات ابتدایی که نیست، برای او نهایت این که واجب نباشه ولی جایز که هست، چیزی که مباح هست برای شخص، فقیه امر به او بکنه. به تعبیری که در فقه العقود اومده، چجور ما مالیات ها را درست میکنیم، در جایی را که فقیه امر بکنه به دادن مالیات، به ادای مال به دولت به خاطر به اسم مالیات، خب اینجا ولو ملکیتی، چیزی در ذمه افراد، کارمند و غیر کارمند، چیزی در ذمه او وضعاً وجود نداره، ولی از مال خودش تکلیفاً مباح است هدیه بکنه، مباح هم هست ترک بکنه این را. چیزی را که فی نفسه مباح است فعل به ترک او، به وسیله امر فقیه امر لازم و واجب میشه. ما به اون نتایج میرسیم، نتایجی که متوقع بود در مورد حق و تألیف، علی تقدیر حق بودن، اگر حق بود چه اثری داشت، اون اثر به وسیله امر فقیه بهش نائل میشیم. این بله تقریب دوم که با استفاده